و بداشم کتاب آراسون شباخ میل و رضایت درون ادامه بدیم از حراب مئیر شلومو رسیم به فصل سوم قبالش چی داره صحبت میکنه گفتیم که تا اینجا میل و رضایت و اشتیاقی که آدم داره معمولا همون یه سراره یه سرحتو بستش انسان گرایش داره هم به نکته هایی که مادی هست و معنوی. اما یه نکته که اینجا قابل توجه هست این هستش که تو وجود هر آدمی یه عشقی هستش، یه علاقه هستش که بخواد کار خیر انجام بده، که بخواد کار خوب انجام بده، که بخواد به دیگری کمک کنه، به دیگری محبت کنه. حتی اگر ما مثلا نگاه میکنیم یه آدم یه رازنه، یه آدم یه دزده و یه آدمه مثلا رنه که میکشه، من یه دفعه یه نفر میاد یه زنی میاد جارش باید التماس میکنه من نکش، یه دفعه اصلا جارش میسوزه. یه آدم که رازن است، یه آدمی که زندگیش همش دروغ است و همش فساد است و همش ظلم به دیگران است، یه دفعه چطور میشه روش اثر میذاره؟ این تو وجوده هست، یعنی تو وجود هر آدمی بهش میگن از نظر فطری و از نظر ذاتی یک گرایشی به خدا و انجام دستورات خدا وجود داره. یه مقصدش بله یه آدمی میادش ایشون احتیاج به کمک داره، همین که شروع میکنه صحبت کردن. چرا وقتی یه نفر میاد یه کنیسای میادش یه مجموعه میادش میاد اونجا شروع میکنه التماس کردن، خونش چه بلایی سرش اومده، بچهش مریض هست، پول نداره برای ازدواج، یه دفعه مردم دلشون میسوزه، دلشون میخواد بهش کمک کنن. این کمکی به خاطر چی هست؟ چی میشه که یه دفعه آدم دلش میسوزه برای یه آدمه؟ من هم جایی راست میگه یا دروغ میگه، ولی با وجوده این آدموش اثر میذاره. پس چی میخواد بگه؟ بله که آدم یه احساسی داره، یه احساس درونی تو وجود آدم هست به سمت خوبی ها، حتی اگر که یه آدمی باشه که راشا باشه، یه آدمی که حتی خطاکار باشه، ولی تو وجودش اینطور چیزی هست. پس اینجا میگه شلومو مثال میاره، میگه اینطور چیزی یه موقع یه شخص بوده برام شیمون، ایشون حوالات داشته، یعنی حمل و نقل داشته، یعنی موقعی که مثلا این نفر رسائلی داشته میرفته جا به جا میکرده و اگر که مثلا کمکی میخواستن تعمیرات هم انجام میداده. یه موقع یه نفر ازش میخواد که بعد یه ماشین لباسی شویی ازش از یه شهری ببره به شهر دیگه، بهش میگه خیلی خوب ببرش میداره ماشین لباسی شویی تو ماشینه میذاره و میاد میرسه به خونه یه طرف. وقتی میاد اونجا نگاه میکنه ببینه وضع اینا واقعا بد هستش، معلومه از خونه شون و از زندگیشون که اینا چیز درستی ندارن، به دفعه دلش به رحم میاد برای اینا و اول میادش ماشین لباسشویی که از اونجا وصلش میکنه درست کار نمیکنه، دوباره بررسی میکنه، شروع میکنه وقت بیشتر میذاره نسبت به کسای دیگه، چون میبینه اینطور آدم هایی هستن که واقعا احتیاج دارن. میادش وقت لازم متوجه میشه ماشین لباسشویی که بهش دادن آورده برای اینا ماشین دست دومی هستش و بازم خوب کار نمیکنه، خاطر کمکش کنن. ایشون دلش میسوزه، خودش بلند میشه میره از یه جای دیگه یه ماشین لباسشویی دیگه بهتر از این پیدا میکنه، پول اصلا حمل و نقلش هم نمیگیره و کمکشون میکنه، یه چیزی هم براشون میخره و میردش. یعنی چی؟ این بهش میگن راستون توب، یعنی تو وجود آدم اینطور علاقه ای هست و اون دیگه دست خود آدم است که این عشقی که وجود داره این عشق و این علاقه بتونه بارورش کنه، شعله ورش میکنه یا بدتر میاد این رو خاموشش میکنه و از بینش میبردش. بنابراین اینجا هست که میگه لر دوله، قلب ما مثل که فروزانه، مثل که شعله ور هستش به حضور اشن اتباره. توضیح میده میفهمه که در درون هر آدمی این نقطه وجود داره که ما میتونیم شعله ورش کنیم. و برعکسش، هر آبونی که آدم ازش سر میزنه، مثل یه از شمیان یه پوشش رو میدازه روی، یه پوشش دوم، سوم، چهارم، خب پوشش ها این رو میپوشه ازش که اصلا دیگه آتیشه اصلا پیدا نیست. و بنابراین وقتی بخواد یه دفعه شعله دوباره پیداش بشه، تمام رو تک تک باید برش دارم. و اینجا هستش که مثل خاکی هستش که غباری هستش که بعدش پوشانده شده و بنابراین وجود داره. یعنی تو میشه که یه آدمی یه دفعه به عرصش شبا بشه، یه آدمی هستش که یه دفعه برمیگرده به رای عرشه. و بخاطر ما توی الوکای نشاما میکنیم چی؟ صبح که از خواب بیدار میشیم یه الوکای نشاما شنا تتابی تهورا، خدا نشامایی که به من دادی تاهور هستش. یعنی چی؟ من خودم قبول دارم نشما تاهور است. اگر نشمای الان لکه دار هست، من لکه روش انداختم، تقصیر من هستش. تقصیر اون نیستش که از جایی که اومدن به من دادنش. بنابراین این نشماه، ما باید سعی کنیم آلودش نکنیم و سعی کنیم که این نشما قدوش نگرش داریم. در بدرش ربا توضیح میده داستانی که اونجا هستش. در بدرشیت ربا اونجا میگه در زمان خرابی به تنیخ داشت، رومی ها اومدن و به تنیخ داشت رو تصرف کردن. رومی ها میترسیدن وارد به تنیخ داشت بشن، با اوش که اومدن همه جا در از بین میدون، اما ترس داشتن که اولش وارد بشن به محل مقدس به تنیخ داشت. بعد خاطر از یکی از یهودی ها که اسرائیل های که یونانی شده بوده، اومدن گفتن که اسمش چی بوده؟ یوسف مشیخا اسمش بوده. گفتن برو تو به تنیخ داشت، اولین وسیله‌ای که پیدا کنی بیاری بیرون برای خودت بردار، بقیهش برای ما باشه. ایشون میگه باشه، میره داخل به تنیخ داشت. به تنیخ داشت هم قسمتش خراب شده بوده. موقعی که میره داخل، شمدون طلایی بزرگی که اونجا هستش بسیار جالب و زیبا بوده، این رو تو دست میگیره میاره بیرون. رومیا نگاه میکنن، این هم واقعا این چیز خیلی جالب و قشنگی هستش. بشه خیلی خوب دوباره برو. این دفعه این دفعه یه چیز خیلی عجیبی هست، این نمیتونه آدم معمولی استفاده کنه، این باید بدین به شاه، فقط حق شاه هستش، شایسته شاه هستش، باید بزن تو قصر. تو برو تو چیزیه برای خودت بردار. اینجا هستش که یه دفعه یوسف مشیخا که ایتون کاری انجام داد، این دفعه یه احساسی درش به وجود میاد، مثل این که میگه وای که من خیانت کردم به خدای اسرائیل، من دیگه نمیتونم برم. رومی ها میگن که ما خب برو هرچی خواستی برده دیگه. یه دفعه احساس تشوبه تمام وجودش فرا میگیره، میگه من یه بار اشتباه کردم، باورش کرده ایشون رفته یونانی شده بوده، من یه بار اشتباه کردم و دیگه نمیخوام برم محل به تنیقداش خار کنم. نمیشه اونجا لو دردی شیخ افتی للوکای پهم بخر سلا شخصیستن و پهم شنید. حالا کافی نیست من اومدم خدا یه بار عصبانی کردم، دفعه دوم بیام عصبانیش کنم؟ هر کاری که میکنن راضیش کنم قبول نمیکنن. کنن نمی بینه هر چی بخوای بهت میدیم، تو بلند شو برو. اینجا هستش که حالا همون هستش، مثل این هستش که این قلب سالهای سال پوششوش افتاده، یه دفعه تا یا داخل به طریق داشت و این صحنه میبینه، یه دفعه پوشش ها میره کنار، محکم وای میسته میگه من به این شنوه دیگه نمیرم و دیگه نمیتونم مخالف رضایت خدا انجام بدم. رومی ها که رو میبینن میگن اه تو داری خیانت به پادشاه میکنی، الان میکشیم تا یا اصلا میخواید انجام بدید. این رو میگیرنش و عره میارن و بدنش عره میکنن، در شاید با دردی که بکشه پشیمون بشه، بگیرن خب باشه. همه میبینن نه، هر که درد میکشه اصلا از حرف خودش بر نمیگرده، هر مرتبه که عره میذاشتن رو بدنش گریه میکرد و میگفت اویلی شیخ استی ادبوری، وای بر من که خدا رو عصبانی کردم. اینجا میفهمیم که چیز خیلی عجیبی است. از مسیروت نفش برای هشم که در تمام تاریخ وقتی ما نگاه میکنیم از موردا بسیار بوده که تمام اینا بخواد بگه این نقطه کوچیکه هیچ وقت از بین نمیردش و حتی یه آدم اسرائیلی که سالهای سال تو راه خدا نبوده به هر صورت نشاما از جای بالای اومده. نشاما جایی هستش که گرفته شده و داده شده در جسم وجود نسل ابراهام و اسحاق و یعقوب هستش. پس اینجا داره امیر رو به ما یاد میده که باز هم مسئله تشوبه کردن همی هستش. چیزی که یه دفعه رو آدم اثر میذاره، یعنی فرض کنیم خاکستر هستش، یه موقع هستش که اومدن آتش درست کردن خاکستر شده. اگر شعله او باشه هنوز خیلی هم ضعیف شده، ولی یه موقع که کاغذ میذارن بهش بازم آتیش میگیره، یه آتش بزرگی ایجاد میشه. ولی آتیشی اگر کاملا سوخته باشه، کاملا دیگه خاموش شده باشه، دیگه اینجا تأثیری نداره. از اینجا هستش که داره به ما یاد میده. نمیشه در زخریا میبز لیوم فتنوت اشاره به همین مسئله میکنه که آدمای صدیق همیشه این جرقه رو باورش میکنن و همینطور سعی میکنن که این رو شعله ورترش بکنن. آرام پافز فهیم یه مثال قشنگی روی قسمت میاره، توضیح میده میگه چی. میگه یه موقع یه فردی بوده، یه فرد اسرائیلی هست که ایشون به صورت چشمه آبی تو شهر دست ایشون بوده، یعنی مردم آب میخواستن میافتن از این تجربه کردن و آب رو آماده میکرده، مرتب میکرده، از چشمه میگرفته، تو بطری مختلف میذاشته، این رو میفروخته یا تو بشکه بوده. یه روز حاکم میاد میگه که یکم از آب چشمه بده من تا من بنوشم، یعنی آبی که آماده کرده. ایشون میادش از این آبی که تو تانکش هست، تو بشکش هست، یه لیوان آب یخی براش میریزه، میگه بفرمایید. حاکم این رو میگیره، آب مینوشه، های آب رو میخوردش، یه دفعه رنگ روش زرد میشه و با عصبانیت آب میریزه رو زمین. اینجا هست که تعجب میکنه، چطور شد نگه چه اتفاقی افتاده، چرا شما عصبانی هستید؟ حاکم بهش میگه آیا تو نمیدونی آبی که بدادی به من، آب چشمه پر شن توش هستش، چرا صافش نکردی؟ صافش میکردی برای مردم که میان از این آب بخوان استفاده کنن، اینطور آبی بهشون میدی؟ شو میگه درست میگید، ببخشید، باش از به بعد دیگه همیشه آب صاف میکنم و آب صاف شده درست به دیگران میدم. یه مدتی میگذره، یه موقع تو شهر آتش سوزی میشه، آتش همه جا در بر میگیره، تمام خونه های شهر داره میسوزونه و از ذهن میبره. پیغام میفرستن برای صاحب چشمه، زود باش چند تا سطل آب پر کن، بیا که این آتش ما میخوام خاموشش کنیم. یه نیم ساعتی میگذره، نه آب نرسید، چطور شد همینجور داره از ذهن میره، صاحبش اصلا پیداش نیست. نه همون با ناراحتی چی دو شد، چرا ایشون نیومد، چرا معطل شده که بخواد آب برداره بیاد؟ این خطره، همه که دارن از ذهن میرن، اینجا همیشه داره میسوزه. چرا نفر دیگه میفرستن برو ببین چه کار داره میکنه، چرا آب نیورد؟ اینا وقتی میان نگاه میکنن میبینن که بله این صاحب چشمه، صاحب چاهه اونجا اومده، چند تا پارچه گرفته روی سر یه سطلی همجور آب داره میریزه داخل این که آب صاف بشه، آب صاف ببره برای اینا بهشون بده. دادی زرن سرش تو وقتی اینجا داری چه کار میکنی؟ همجا داری آتیش میگیره و الان اینجا نشستی و داری آب صاف میکنی؟ حاکم اینجوری گفته بوده به من، حاکم قبلا به من گفت که آب تمیز و صاف نشون بدم. داد میکشن رو سرش، میگم چی تو داری میگی؟ حالا وقت صاف کردن آب نیست، حالا همجا داری آتیش میگیره، همجا داری سوخته میشه. یه هر قطره آب میتونه کمک کنه سریعتر، این برای خوردن که نیستش، هر آبی شد بیا بیریز، حتی اگر آب کثیف باشه، آب شلی باشه، آب گلی باشه، هر که باشه بیاد میره تا شبیه آتشه خارو خامشش کنیم. این آب بالاخره آب هستش و در موقعی که زمان سکان ها و خطر هست دیگه اهمیت نمیدن که اینجا آب آب تمیزی باشه. این نفر داره از ذهن میره، داره از ذهن میره، میگن اصلا اصلا آبی چه آبی نیست، یا آبی یک کمی تشن گله، آره میذارن که مثلا اول صافش کنن، نه بعد بدن بخوره. الان بالاخره یک کمی از حالت سکان ها در بیاد. خب چیز هستش که الان حافظ خیم توضیح میده، میخواد چی بگه؟ میگه ببینیم دوره قدیم فرقش با حالا چی چی هست. در زمان قدیم خیلی سخت میگرفتن تو شامنین مرهم میسوا و میسوا که کوانای کامل درش باشه و هیچ جنبه های منفی درش نباشه، 100% رژیم شامعین باشه. یعنی قدیم خیلی سخت میگرفتن آب کاملا زلال باشه، آب شفاف باشه. اما دوره ما خیلی دیگه از نظر روحانی و معنوی همجور ضعیف شده و قدرت یه سرهاره هستش که داره خیابونه همجور داره میسوزونه. فتحان یه سرهاره یعنی فساد و آبون و خلاف و همجور فرابون هستش. توی دوره ای هر میسوایی که ما انجام بدیم مثل قطره آبه، یعنی قطره آب اگر گلی هم که باشه اینجا بازم ارزش داره. خب حالا اینجا میخواد چی بگه؟ میگه این دوره ما دوره ای هستیم که میسوایی که حتی بسیار کوچیک هم که هست هیچ وقت انسان نباید بهش بیتوجه بشه و باید بدونیم که تو این دوره مثل دوره قدیم نیست. دوره قدیم خیلی دقت میکردن میسواها 100% عالی باشه. امروز یه نفر که اصلا تو خط میسوا نیست، سیسی تو تفلین های چیزه اصلا بلد نیست، بگن اقلا بیا یه تفلین بپوش و برو یه شمال یه لحشی بخون، نمیخواه فقط تفلین بپوش، یه هم از چی بهتر هستش. ما تو این دوره ای داریم زندگی میکنیم. حالا تا به هرچه اینطور در روح قدش خودش متوجه میشه که اینطور زمانهایی هستش که در آینده پدید خواهد اومد و اتفاقاتی هستش که در زمان آینده به این شکل پیش خواهد اومد و به همین خاطر بازم از آسان به هرچه اینطور نکته ای رو میان در این قسمت تعریف میکنن. میگن که یه موقع اومدن به حادثه برشنتو گفتن یه فرد اسرائیلی هستش و این درجه بالایی داره، اسمش گدلیا هستش. حادثه برشنتو در روح خودش توصیح زینی بینه، میگه اتما یه صدیق بزرگی هستش، برم ببینم تو خونه اش برم چه کار میکنه، از این درس یاد بگیرم. ایشون بلند میشه میاد تو دهاتی که زندگی میکرده، از یه کشاورزی سوال میکنه، ببخشیدا اینجا یه آدم صدیقی هست اینا به بیبی گدلیا شما میشناسیدش؟ ایشون میگه چی دعات ما یه نفر هست به نام گدلیا، نه راب هست و نه وجود که تو میگی صدیق هست و ایشون فقط مثلا آسفالت درست میکنه، قیر درست میکنه و تای دعات هم تایده ما زندگی میکنه. حالا میگه حتما یه اصلا صدیق نیستاری هستش، حتما یه صدیق بزرگی هست، نمیخواد درجه خودش دوشون بده. میادش میاد در خونش، اصلا میاد در خونش، اصلا خونه درست حسابی هم نیست، یه خونه ای هستش که هر لحظه ممکنه ریزش پیدا بکنه. میاد دم در، ایشون میاد دم در، بعد نگاه میکنه حالا اصلا بچه امتا رو میبینه و تعجب میکنه. آرسل میگه شما ریبی گدلیا هستید؟ میگه بله اسم من گدلیا هستش. آرسل ازش سوال میکنه، میگه خب ریبی گدلیا هستی؟ میگه نه ریبی کجا بود؟ من حتی حروف هم بلد نیستم بخونم، من کارم فقط درست کردن خیر هستش. میگه خب حالا اجازه میدین من امشب اینجا بمونم؟ اینجا هستش که چی پیش من شما میخواید باشید؟ میگه من زیاد نمونم، یه روز دو روز فقط اگه اجازه بدید. میگه من جایی درستی ندارم. میگه اشکال نداره، الان حاضر هستم، پولم میدم. هر روز نصف روبل من میدم. ایشون بهش میگه ببین من نه تخت خواب دارم که بخوای بخوابی، نه خوراکی دارم که بخوام بهت بدم. میگه اشکال نداره، میرم کنار تنور میگیرم میخوابم. میگه اونجا هم رو زمین هستا، دو شکل چیزی هم بهت ندارم بدم، باشه رو زمین میخوابم. بالاخره قبول میکنه، یا تو خونه ایشون صبح که میشه نگاه میکنه، ازم اونجا آرام ایستاده که ببینه ایشون داره چه کار میکنه. ازم موقعی که چشم باز میکنه بلند میشه، میبینه که ایشون از جاش بلند شد، همونجا یه دستی نتیلا گرفت و رفت و یه چیز ساده خوند و بعدش رفت غذا آورد. یه غذا یا آورد تند و تند مشغول خوردن شد، یه نون بزرگی آورد و گرفت خورد، همش خورد. دوباره رفتش از دنبال کارش بخواد انجام بده، قطعی رو ایچه داره و میاد اینا رو میجوشوندتش و زوبش میکرده، یه مقدار بیرون کار میکرد، دوباره میاد میشینه دوباره خوراک میکنه، دوباره میاد خوراکی های دیگه، همجور تون دو تون غذا میکنه. حالیس اصلا تعجب میکنه، اصلا داره چی کار میکنه. موقعی که آخره اون روز میگذره به همین شکل میبینه نه فقط کارش خوردنه، یه ساعت داره کار میکنه دوباره میاد کلی چیز میخوره، دوباره داره کار میکنه دوباره میاد و مشغول خوردن میشه. میگه خب حالا من بمونم اقلا تا شبات ببینم شبات چی کار میکنه. قبول میکنه تا شبات میمونه ایشون. شبات میبینه که پیش خودش میگه شاید تفیله مخصوصی داره، مخصوص شبات هست و به شکل خاصی میاد ایشون شبات رو نگه میداره. سودای اولش ببینه که تموم نشده، زود سودای دوم میاره، سودای دومش تموم کنه، زود سودای سوم میاره و مشغول خوردن میشه. میگه اطمان آدم خیلی صدیقی هستش که بخواد یادش نره و سودای شباتش بتونه درست انجام بده. بعد هرچی نگاه میکنه میبینه بی اصلا چیزی نمیبینه از عزیز خوتی و میسای اونچنانی که بخواد ایشون داشته باشه. بعد که نگاهش میکنه میگه ببین من یه سوالی دارم، تو بگو ببینم زخوت تو کجا هستش؟ یه زخوت خیلی بزرگی داری. میگه من چیز زخوتی ندارم. میگه نه من میدونم، شاید بابات زخوت داشته، شاید پدر بزرگت هست، چیزی یادت هست. ایشون شروع میکنه میگه بابای من یه آدمی بوده که از این ده میرفته به اوده، لباسای کهنه میبرده میخریده میفروخته، فقط یه چیزی از بابام یادم هستش. من موقعی که بچه بودم بعض وقتا باهاش میرفتم تو دهات مختلف. یه موقع یه روز جمعه بود، اول پاییز بود، تو جنگل ما داشتیم میرفتیم. یه دفعه دو تا قزاقا من دیدم، دو تا از سربازای پادشاه و آمدن جلوی بابای من. یه بوتی داشتن، گفتن بیا ببوسش احترام بذار. و من گفتم من تو کاری نمی کنم. عصبانی شدن، تو دستور باید تو عده می کنی؟ بابام گفت نه من کارو میکنم نیست، من میرم پاچه کنه لباس کنه میخرم میفروشم. گفتم ببین این رو ببوسش اینا بد میبینی، من تو کاری نمی کنم. اومدن ایشون رو گرفتن، بستنش، گره زدن محکم به یه درختی، آتیش دور تا دورش درست کردن و همینطور کم کم آتیش درست کردن و یه دفعه همه چیز سوخت و ایشون از بین رفت. میگه من اینطور صحنه دیدم، از همون موقع پیش خودم قسم خوردم، گفتم ببین بابام چرا نتونست جلوی اینا بگیره، اگر زور زیادی داشت میتونست با اینا درگیر بشه، من باید از کار کنم قوی بشم. به همین خاطر قسم خوردم هر جور چیز بخورم 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 بزرگ بشم، قدرتون بیشتر بشه و اگر یه موقع اینا منو بگیرن و بخوام تو آتش بندازن من بتونم جلو به اینا مقابله کنم و موقعی که حتی اگر آتش هم درست بکنن بتونم جلو به اینها من بایستم و مقابله با اینا داشته باشم. فقط حلف من چی هست که بازم بتونم جلو به اینا بگیرم و بتراسی نکنم. تمام این حرفایی که میزنه به سر هر تو میگه حالا من فهمیدم این کوارش چی هست، یه آدمی از نه معلوماتی داره نه علم اون چنانی داره، ولی من متوجه شدم از اینجا نیت خوب هستش، یعنی فقط به این هدف که بتونه خدا درست طرفش بکنه حاضر هستش که حالا با فکر محدود خودش که بله خوراک بیشتر میخورم قدرت بیشتر دارم میتونم جلوی دیگران بیستم، به این وسیله نظرش این هستش که بتونه درجه کدوشای خودش یا این که بتونه خودش رو خداپرست نگه داره کمکی بهش داشته باشه. پس اینجا میخواد این رو به ما یاد بده که کوانه‌ها و نیت‌ها هم مهم هستش، یعنی همطور که اونجا تو مثال قبلی گفت حتی امروزه یک میسوایی هم که ما خیلی ساده انجام بدیم بازم زخود برامون هست، بازم میسوایی هستش که ما میتونیم انجامش بدیم. دوره قدیم اینا مغزاشون خیلی خوب کار میکرده، حافظه هاشون خیلی بهتر از ما بوده و تمرکز حواسشون هم خیلی زیاد بوده، اینا تفرشت میخوندن اینقدر با کوانا بوده. خب ما باید سعی کنیم که کوانا داشته باشیم، ولی اگر کوانا نداشتیم دلیل نمیشه که بگیم نه خدا تفیلای من قبول نمیکنه و هیچ وقت تفیلای من به درگاه خدا مورد قبول واقع نمیشه. این دستش میخوادم رو به ما یاد بده که اینطور چیزی نیست. امروزه درست آدم تلاش خودش باید بکنه، ولی از هر میسوایی که حتی اگر که میسوای بسیار کوچیکی هم که هست هیچ وقت نباید خودش رو بیاد جدا کنه از انجام این میسواها. جمعی از سمشه لحصد رسول خوا الوهی خافات. خب ما تا اینجا گفتیم که چی؟ گفتیم رضایتی که و میل درونی آدم تا کجا هستش؟ میل روحانی آدم میشه به سه قسمت تقسیمش کرد. یکی مرحله شروع و مرحله اولی هستش که گفتیم از نظر طبیعی تو وجود هر آدمی هست گرایش به انجام کارهای خیر و خوب و میسوا. حالت بعدی اون میل و رضایتی که آدم میخواد میسوای عشم رو انجام بده که یه بقیارم میسوای انجام میده برای لذت خودش هست، یه میسوای انجام میده میگه خودم میخوام یا جسمش لذت ببره یا از نظر روحانی یه میسوایی که من انجام میدم کیف میکنم و یه نفر که کمک بکنم یه دنیایی بهم دادن. یه حالت دومه که بعدا اینا توضیح میده. نقطه سوم که از همه اینا بالاتر هست موقعی که آدم یک میسوایی انجام میده هیچ کاری به هیچ کس نداره، نه فکر پول هست نه فکر مقام هست نه اینکه فهم مردم بخوان تعریفش بکنن، فقط رضایت هاشم. مالشه میخود وقتی میخونیم میگیم چی؟ نه اصول نه خضو وحله یا سرینو نه اصول رسون بر این رضایت هاشم میخوایم بشه بیاریم و رضایت پروردگار ما. پس اینجا هستش که چند مرحله هستش، اینا مراحل مختلف هستش که هر کدوم یک دو بسیر همینطور بالاتر رفته و درجه مهمتری توی این قسمت برامون ایجاد میکنه. اما به طور کلی یکی از نکته هایی که مهم هست توی این قسمت موقعی که انسان میخواد عبادت هشم بیاد انجام بده سعی کنه با شادی باشه. میسوایی که با شادی هست و با خوشحالی هست پاداشش خیلی بیشتر هستش تا میسوایی که آدم با ناراحتی انجام میده. صبح زود میخواد بره کلیسا، میخواد بره تفیلا بخونه، حالا مثلا کار ضروری هم داره، 8 صبح حتما باید یا سر کار باید باشه یا مجبور هستش موردی پیش اومده، ایشو مثلا ساعت 7 میره کلیسا، مجبورم برم، اگه مجبور نبودم نمیرفتم، یا اصول ندارم امروز کار سخت دارم زودتر باید برم، میره کلیسا ولی قرولون میزنه. ولی آدمی هستش که میگه نه من وظیفم انجام میدم، من باید برم چون وظیفم هستش. دوتاشون رفتن کلیسا، دوتاشون رفتن تفیلاشون هم خوندن، ولی پاداش اینها یه جور نیست. او اولی که میاد همینطور قرولون میزنه تو هر میسوایی وقتی میاد انجام میده خب دیگه مجبور هستم برم کنیسا. همین که میگه مجبور هستم نمیشه، یعنی با زور داره انجام میده. پس برای عشق خود عشق هشم نیست، اولا این نیست که علاقه من قصد برای انجام این میسوا، سالهای سال این میسوا رو انجام داده، مثل که داره با زور انجام میده. پیسخ هستش، آه اگر خدا نگفته بود خیلی سختی داره، مسامت بخوره یه عبده بعد نرسه بکنی. وقتی جور میاد فکر میکنه، یه آدمی هست که نه لذت میبره موقعی که مسا میخوره، خیلی خوشحال هست. بارخشم که هشم به من عمر داد که من بتونم بیام مسایی بخورم و یادآوری کنم اون بزرگی خدا و اینکه هشم که معجزه بسیار بزرگی برای من انجام داده. خب اینجا مثال براش میزنم. یه نفر میاد به یه مسافر خونه، یه هتلی میادش، از طرف اونجا از طرف مسافر خونه یه کارگر براش میتوسن که کیفش و چمدونه یه آدمه از ماشینش بیارن بیرون و ببرن به اتاقش. کارگر میاد جلو که ساک ایشون چمدون ایشون رو بگیره و یه دفعه متوجه میشه که نخص که خیلی سنگین است، بیشتر از اون اندازه که ایشون فکر میکرده این سنگین استش. میکشدش هر شکلی از بازور این رو میکشه، از اون نفس نفس میزنه، یه عرق میفته تا بالاخره یه میاردش میرسونه به اتاق مخصوص خودش و موقعی که در باز میشه ایشون وقتی که میاد نگاهش میکنه، ایشون رفته بوده تو بعد چمدونش میارن، نگاه میکنه ای که مال من نیستشی، چی شما داری میگی؟ من یعنی کشیدم از اونجا برداشتم، یک از زور زدم آوردم، حالا میگید مال من نیستش. ایشون میگه خب چه کار بکنم، این مال من نیست. میگه که از کجا شما یه حرفه میزنی؟ میگه که خیلی مشخصه، ساده چمدونه میگه من دارم نگاه تو میکنم و دارم نگاه میکنم تو چقدر زحمت کشیدی که این چمدونه سنگین رو بلند کنی. چمدونه من سبک بوده، اصلا احتیاج نیست که من داخلش نگاه بکنم، چمدونه سنگین من نداشتم، پس معلوم است این چمدونه که تو آوردی مال من نیستش، بنابراین باید بری و همون چمدونه اصلی خودم رو بیاری و اومدی این رو بلند کردی، اما آوردیش این زحمت بی خود بوده. خب این مثالی هستش، میخواد چی به ما یاد بده؟ میگه لازم است که انسان عبودای هشم رو انجام بده با خوشحالی. موقعی که میاد یک میسایی از جانب میاد میسایی رو انجام میده، موقعی که با خوشحالی انجامش میده، موقعی که بالاتر از حد توان خودش میاد این رو انجامش بده، وقتی با شادی هست خود به خود مشخص میکنه که تو خط هشم هستش. ولی وقتی مثل همون زمانی هستش که میگه من دارم نگاه میکنم، مثل بار سنگین رو خودت هست، یعنی چی؟ یعنی وقتی آدم میسوا انجام میده احساس میکنه که این بار بسیار سنگینی هست، یعنی چی؟ یعنی مشخص میشه که اگر آدم اینجور احساسی کرد مثل این هستش که هنوز میسوای هشم رو درست انجامش نداده. اینجا گفتیم که رضایت آدم و میل درون آدمی بسیار مهم هستش. هر چیزی که آدم بخواد بهش کمک میکنن که برسه بشه. پس اولش این هستش که آدم باید بخوادش. کسی که بگه من میخوام صبح برم کنیسا، من میخوام هیچ وقت نباشه تفیلات داخلی بخونم، من میخوام همیشه شباتم درست نگه دارم. هر چیزی که آدم بخواد و براش تلاش بکنه، اگر تلاش براش انجام بده، اونجا هستش که از جانب بشه من کمکش میکنم. به دلخش آدم اولخ محرخی نوتو، در اون راهی که آدم بخواد بره، اونجا هستش که بهش کمک میکنه که به نتیجه خودش هم برسه. اینجا مثلا مثال میاره، میفهمه که خانمی هستش، این چون 5 درخواه بچه تو خونهش هست، هر روز موقعی که همه اینا از مدرسهشون برمیگردن، این مادره به فکر بچه ها هستش، توجه بهشون میکنه، اولا خوراک برشون آماده میکنه، نهارشون سر جای خودش و همینطور شام سر جای خودش، هر چیزی لازم داشته باشن برشون آماده میکنه و بسیار اهمیت قائل میشه برای بچه هاش. اما یه نکته براش سخت هست. میگه چی؟ بچه های همسایه اینا وقتی وارد میشن هر روز به خونه شون، اونا وقتی که وارد میشن اینا با خوشحالی وارد میشن، در صورتی که اینجا من میدم نه، برای بچه های من اینطوری نیستش. یعنی بچه وقتی میاد توی منزل اون موقع هستش که مثل که با عصبانیت داره میاد داخل. کلن اینجا میخواد بگه که عصبانیت از کجا ایجاد میشه؟ عصبانیت از داخل خونه یا از بیرون، از داخل جامعه یا از داخل بین مردم، رفیق، دوست، هر کدوم از اینا میتونه اثر بذاره. اول تو خود خونه آدم هست. خونه اگر که مثلا مادر هستش همه چیز مرتب میکنه، درست، خوراک سر جای خودش، زندگی سر جای خودش، پولتون سر جای خودش، ولی وقتی بین زن و شوهر، بین پدر و مادر گر و دعوا و بحث هست، کم 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 بچه ها خود به خود افسرده میشن. یعنی تا تو بیرون هست سر حال هستش، هم یاد داخل در باز میکنه انگار احساس غم میکنه، تو میدونه الان داد و قال میره بالا، یعنی الان زن داد میکشه، شوهر فریاد میکشه و منتظر هستن دیگه. یا اگر که ترس و وحشتی هم داشته باشن، یا از پدر یا از مادر، مقصد اصلا بیرن تو اتاقشون، از تو اتاقشون بیرون هم نمیان. پس فقط مسئله پول نیست که کارساز باشه یا خونه مرتب، زندگی خوب. نکته مهم اون رفتاری هستش که بین خانواده وجود داره، مثلا پدر و مادر، که میتونه روی بچه ها تاثیر بذاره. پس اینجا هم همین هستش که میخواد به ما یاد بده. ما هممون چی هست؟ رضایت درونمون هست که زندگی بهتر داشته باشیم، زندگی با آرامش بهتر، زندگی با سیمخا و شادی عالی‌تر. پس اگر ما این چیزایی بخوایم، باید بریم یاد بگیریم چه کار باید انجام بدیم، چجوری باید بچه ها رفتار کرد، چجوری باید جوابشون داد سوالی که بچه ها وقتی میان میپرسن، طرف باید بلد باشه پدر مادر که بدونه چجور جواب بهش بده، یه شکلی که در حد توان فهم خود بچه باشه. و همینطور موقعی که یه موقع میاد از مدرسه از معلمش بدی تعریف میکنه، آیا معلم من با من دشمن هستش، اصلا معلم دوستش ندارم، آیا امروز یه سری زد تو گوشم، نه اینکه زود مادره از جا در بره بی خود که غلط کرده که تو گوش تو زده، درسته ممکنه یا اشتباه کرده یا نکرده، ولی او بحث جداست که بعداً باید بره پیش با معلم صحبت کنه، ولی پیش بچه هیچ وقت نباید ارزش معلمه بیاره پایین. بعد با احترام با بچه هم صحبت کنه، عزیز من خوب باشه، بعد ببینم چی بوده، اشکال تو داشتی، مشق ننداشته بودی، بی‌ادبی کردی سر کلاس، به خاطر چی بوده. پس طرفداری کردن بیجا هم اینجا باعث میشه که مشکلات پیش بیاد. پس اینجا داره به ما یاد میده که یه روشی میخواد توی خونه، توی زندگی یه مدیریتی لازم داره که باید بدونن چگونه انجام بدن، چه کاری انجام بدن و چگونه رفتار کنن با خانواده، با بچه ها و با همسر خودشون، که اینا تأثیر میگذاره برای زندگی بهتر. و به طور کلی تمام اینا برمیگرده به راسون شباخ، یعنی رضایت و میل هر آدمی هست زندگی بهتر، آرامش بیشتر داشته باشه و اون 100% دست خودمون هستش. یعنی اون تلاش زیادی که آدم انجام بده، تمام امکانات فراهم کنه، یاد بگیره چه موقع باید جواب بده، چه موقع نباید جواب بده، یه موقع مرد عصبانی هست نباید جوابش بده، یه موقع زن هستش اخلاق خوبی نداره، الان باید چی بگه، طوری باشه که هیچ وقت جر و دعوا شعله برتر نشه و برعکسش موقعی که آدم یاد جلوگیری میکنه هر نوع مخلوقه تو ناراحتی و نگرانی، این باعث میشه که محبت ها بیشتر بشه و آدم اون عشق و علاقه خدایی که در وجودش هست بتونه بهتر شعله برش کنه و بتونه که بیشتر تو راه عشق باشه. امیدوارم که انشاءالله هاشم خودش کمک کنه زندگی خوب پر از موفقیت و استفاده داشته باشیم. آمین. که نهی رسون.